استراتژی 18 موضع ضعیف دشمن را آشکار و به آن حمله کنید. استراتژی چرخش قسمت اول.
وقتی مستقیم به فردی حمله ور می شوید، او مقاومت خواهد کرد و کار شما سخت تر خواهد شد. روش بهتری وجود دارد. حواس مخالفان خود را پرت و کاری کنید که نگاهشان را به جلو بدوزند. سپس از طرفین به آنها حمله کنید، یعنی جهتی که انتظار ندارند. با ضربه زدن به جایی که بدون حفاظت و ضعیف است او را غافلگیر خواهید کرد و این همان لحظه است که می توانید به بهترین شکل از آن بهره برداری کنید. برای دشمن خود طعمه بگذارید تا از سنگرش بیرون بیاید. نقطه ضعفش را بیابید و او را از سمتی دیگر به آتش ببندید. تنها روش برای اینکه مخالفان خود را به حرکت وادارید این است که غیر مستقیم به آنها نزدیک شوید. چرخش به سوی جناحین. سال 1793 لویی 14 و همسرش ماری آنتوانت، شاه و ملکه فرانسه، به دستور دولت جدید پس از انقلاب فرانسه اعدام و سرشان از تنشان جدا شد. ماری آنتوانت دختر ماری ترزا امپراتریس اتریش بود و در نتیجه مرگش اتریش به دشمن خونین فرانسه تبدیل شد. اوایل سال 1796 آنها آماده شدند تا از شمال ایتالیا که در آن زمان از متعلقات اتریش بود به این کشور حمله کنند. آوریل همان سال ناپلئون بناپارت 26 ساله به فرماندهی ارتش فرانسه در ایتالیا منصوب و به او مأموریتی ساده واگذار شد. ممانعت از ورود ارتش اتریش به فرانسه. از زمان انقلاب فرانسه تا به آن روز این اولین باری بود که تحت فرماندهی ناپلئون فرانسه توانست موضع دفاعی اتخاذ کند و با موفقیت اتریشی ها را با حملات مکرر به شرق و عقب براند. برای ارتش اتریش شکست در برابر یک ارتش انقلابی غافلگیر کننده بود. اما باختن به ژنرالی تازه کار و ناشناخته، آن هم در اولین لشکرکشی او، بسیار تحقیرآمیز می نمود. اتریشی ها 6 ماه برای شکست ناپلئون ارتش گسیل می کردند تا اینکه سرانجام سربازان از حمله به این پایگاه قدرت منصرف شدند. ناپلئون نیروهایی را برای سرکوب اتریشی ها در منتوا مستقر کرد. سپس پایگاه خود را در شمال در شهر محوری ورونا ایجاد کرد. اگر اتریشی ها می‌خواستند پیروز این نبرد باشند، باید نخست ناپلئون را از ورونا بیرون می‌کشیدند و آنگاه سربازان گرسنه گیر افتاده در منتوا را آزاد می‌کردند. اما وقت کافی نداشتند. اکتبر سال 1796 بارون جوزف آلوینزی فرمانده 50,000 سرباز اتریشی شد و مأموریت فوری او این بود که ناپلئون و نیروهای فرانسه را از شهر ورونا بیرون کند. او که فرماندهی با تجربه و استراتژیستی باهوش بود، به دقت فعالیت‌های ناپلئون را زیر نظر گرفت و هوشمندی او را تحسین کرد. او برای شکست این ژنرال جوان و باهوش باید انعطاف پذیرتر عمل می‌کرد. پس به یک راهکار رسید. او ارتش خود را به 2 ستون، یکی زیر نظر خودش و یکی زیر نظر ژنرال روسی پاول داویدوویچ تقسیم کرد. این 2 ستون مجزا به سمت جنوب پیشروی می‌کردند و در ورونا به هم ملحق می‌شدند. همزمان آلوینزی یک لشکر برای فریب ناپلئون راه می‌انداخت تا او فکر کند که نیروهای داویدوویچ کم هستند که برای حفاظت از خطوط ارتباطی اتریش به کار گرفته شدند. و این در حالی بود که ارتش واقعی داویدوویچ متشکل از 18,000 مرد قوی بود. اگر ناپلئون فریب می‌خورد، ژنرال روسی به راحتی می‌توانست مسیر خود تا ورونا را طی کند بدون آنکه دشمن مزاحمش شود. تله آلوینزی این بود که ناپلئون را بین چنگال این دو ارتش گیر بیندازد. اتریشی‌ها اوایل نوامبر وارد شمال ایتالیا شدند. ظاهراً همونطور که بارون انتظار داشت، ناپلئون فریب خورد و ارتشی به نسبت کم تعداد را برای رویارویی با داویدوویک اعزام کرد که بیدرنگ اولین شکست را خوردند و داویدوویک تمام مسیر را تا ورونا به راحتی طی کرد. همزمان آلوینتزی هم از شرق به این شهر رسید. آلوینتزی برای نقشه خود بسیار شاد بود. اگر ناپلئون مردان بیشتری را برای متوقف کردن داویدوویک می‌فرستاد، ورونا را به روی آلوینتزی ضعیف کرده بود و اگر تلاش می‌کرد مانع ورود آلوینتزی از شرق شود، ورونا را برای داویدوویک ضعیف کرده بود. اگر ناپلئون می‌خواست نیروی تقویتی از قشون خود در منتوا بگیرد، باید 20,000 سرباز اتریشی گیر افتاده در آنجا را آزاد می‌کرد و آنها از جنوب سد راهش می شدند. آلوینتزی همچنین می دانست که نیروهای ناپلئون خسته و گرسنه‌اند. آنها بدون استراحت مدت 6 ماه جنگیده بودند و اکنون در مرحله فروپاشی قرار داشتند. حتی یک نابغه جوان مانند ناپلئون نیز نمی توانست از این دام بگریزد. چند روز بعد آلوینتزی به روستای کالدیرو کنار ورونا رفت. در آنجا ارتش فرانسه را شکست داد که برای متوقف کردن او گسیل شده بود. پس از چندین پیروزی پیاپی اتریش، ناپلئون اکنون 2 نبرد را به ترتیب از دست داده بود و حال چرخش زمان مخالف با او تاب برداشته بود. همانطور که آلوینتزی برای آخرین پیروزی خود در ورونا آماده می شد، اخباری مبهم دریافت کرد. برخلاف تمام پیشبینی‌ها، ناپلئون ارتش خود در ورونا را تقسیم کرده بود. اما به جای اینکه بخش‌هایی از آن را برای رویارویی با داویدوویک یا آلوینتزی بفرستد، ارتشی بزرگ را به جایی در جنوب شرقی فرستاده بود. روز بعد این ارتش بیرون از شهر آرکولا ظاهر شد. اگر فرانسه از رودخانه آرکولا عبور می‌کرد و چند مایلی به شمال می‌رفت، مستقیم خط ارتباطی آلوینتزی را قطع می‌کرد و می‌توانست منابع و تجهیزات او در ویلانووا را تصرف کند. آلوینتزی که حالا ارتشی بزرگ از فرانسه را پشت خود می‌دید، مجبور شد همان لحظه عطای ورونا را به لقایش ببخشد و به سرعت به شرق برگردد. او در لحظه عقب نشینی کرد و توانست پیش از عبور فرانسه از رودخانه و حمله به ویلانووا آنها را متوقف کند. این دو ارتش چند روز برای عبور از آرکولا نبردی شدید با هم کردند. ناپلئون تلفات زیادی داد و خودش نیز تا پای مرگ رفت. بخشی از قشون فرانسه که منتوا را بسته بود برای تقویت نیروهای فرانسوی در آرکولا به آنجا آمد. اما ارتش آلوینتزی محکم ایستادگی کرد و این نبرد به بنبست رسید. در 3 روز مبارزه، سربازان آلوینتزی که خطوطشان به دلیل حملات پی در پی فرانسوی ها تحلیل رفته بود، برای نبردی دیگر برای حفظ پل رودخانه آماده شدند که یک بار صدای شیپور جنگ از دسته جنوبی ارتش به گوششان رسید. یک ارتش فرانسه از رودخانه زیر پل عبور کرده بود و به ارتش اتریش در آرکولا رسیده بود. صدای شیپورها به سرعت جای خود را به صدای فریاد و شلیک گلوله داد. ظهور ناگهانی ارتش فرانسه برای اتریشی‌ها آنقدر غافلگیر کننده بود که حتی به تعداد نیروهای ارتش فرانسه توجهی نکردند و پا به فرار گذاشتند. فرانسوی ها در سراسر رودخانه مستقر شدند. آلوینتزی نیروهایش را به بهترین شکلی که می توانست جمع و آنها را به محلی امن در شرق هدایت کرد. اما نبرد ورونا برای آلوینتزی از دست رفت و با این شکست سقوط منتوا حتمی شد. ناپلئون توانست تا حدودی از دل شکست پیروزی بیافریند. نبرد آرکولا کمک کرد تا او میراث شکست ناپذیری خود را همچنان حفظ کند. تفسیر: ناپلئون جادوگر نبود و شکست او به اتریشی‌ها در ایتالیا به طرز فریبکارانه‌ای ساده بود. او که با دو ارتشی روبرو بود که در برابر او به هم ملحق شده بودند، به این نتیجه رسید که آلوینتزی خطرناکتر است. نبرد برای کالدیرو اتریشی ها را به این فکر واداشت که می توان از ورونا با رویارویی مستقیم دفاع کرد. اما ناپلئون ارتش خود را تقسیم کرد و بخش وسیعی از آن را برای تهدید منابع ارتش اتریش و خطوط ارتباطی و عقب نشینی او فرستاد. اگر آلوینتزی این تهدید را نادیده می گرفت و به سمت ورونا پیشروی می کرد، خود را از پایگاه مهم عملیات دور می کرد و در خطری بزرگ گیر می افتاد. اگر همان جا می ماند، ناپلئون او را بین دو ارتش خود گیر می انداخت. به واقع ناپلئون می دانست که آلوینتزی مجبور به عقب نشینی است. تهدید بسیار جدی بود و او با انجام دادن این کار ابتکار عمل را به ناپلئون داد. ناپلئون در آرکولا دریافت دشمن خسته است. گروهی کوچک را مأمور کرد که از رودخانه به سمت جنوب عبور و به دل ارتش اتریش پیشروی کنند. ناپلئون به آنها دستور داده بود که با شیپور، فریاد و آتشبار سر و صدای زیاد به پا کنند. نیروهای مهاجم کم بودند، اما هراس و تخریب روحیه به همراه داشتند و این نیرنگ جواب داد. این مانور به استراتژی مورد علاقه ناپلئون تبدیل شد. موفقیت این استراتژی به دو عامل متکی بود. نخست، ژنرال‌ها خواه برای شروع حمله، خواه برای رویارویی با ارتش مهاجم تمایل دارند ارتش‌های خود را در موقعیت قدرتمند پیشانی یا جلو قرار دهند. ناپلئون اغلب این گرایش خود به قرار گرفتن در پیشانی را طوری به کار می گرفت که دشمن خیال کند او درگیر نبرد در جبهه جلوست. اما در گیرودار نبرد نیمی از ارتش خود را در همان جا مستقر می کرد و نیم دیگر را به پشت یا طرفین می فرستاد. دوم، وقتی ارتشی از یک موضع احساس خطر می کند آسیب پذیرتر می شود و برای از بین بردن آن تهدید جهت خود را به آن موضع تغییر می دهد. این لحظه تغییر جهت ابهام و ضعف زیادی را به آن ارتش تحمیل می کند. حتی ارتش در موضع قوی تر مانند آلوینتزی در ورونا هم همیشه هنگام تغییر جهت انسجام و توازن خود را از دست می دهد. از خود این استاد بیاموزید که حمله از پیشانی به ندرت عاقلانه است. سربازانی که با شما رو در رو می شوند به شدت قدرتمندند و تمرکز نیروی آنها قدرت برای مقاومت در برابر شما را دوچندان خواهد کرد. به موضع ضعیف آنها حمله کنید که آسیب پذیرتر است. این اصل برای هر نبردی در هر مقیاسی کاربرد دارد. افراد اغلب خلاف نقطه آسیب پذیر یا موضع ضعف خود را نشان می دهند. این جبهه می تواند شخصیت پرخاشگر و روش تعامل آنها با مردم از طریق تهدید و ارعاب یا یک سازوکار دفاعی واضح، مثلا تمرکز بر دوری از مزاحمان برای حفظ ثبات زندگی باشد و حتی ممکن است باورها و ایده های محکم و متعصبانه آنها یا روشی باشد که با آن خودشان را دوست داشتنی تر نشان می دهند. هرچه بیشتر افراد را وادار به نشان دادن آن موضع کنید، هرچه بیشتر تلاش کنید که آنها مسیر مورد علاقه خود را نشان دهند، مواضع ضعیف و بدون حفاظت آنها بهتر رو خواهد شد. این مواضع ممکن است تمناهای ناخودآگاه، ناامنی‌های درونی، هیجانات کنترل نشده و متحدان مشکوک آنها باشند. وقتی به سمت مواضع ضعف حرکت کنید، اهداف شما به سوی شما چرخش می کنند و توازن خود را از دست می دهند. همه دشمنان از طرفین آسیب پذیرترند. هیچ سازوکار دفاعی علیه مانور به خوبی طراحی شده وجود ندارد. حرکت برخلاف حقیقت محال است، به ویژه اگر شکل ایده جدید به خود بگیرد. اما می توان مقاومت در برابر حقیقت را با تفکر درباره هدف و روش نزدیک شدن به آن کاهش داد. همواره از حمله به پیشانی در یک موقعیت تثبیت شده حذر کنید و به جای آن از جناحین حمله کنید. زیرا این موضع در برابر حقیقت آسیب پذیرتر است. بی اچ لیدل هارت. تصرف جناحین. جولیوس سزار وقتی جوان بود یک بار دزدان دریایی دستگیرش کردند. آنها برای آزاد کردن او 20 تالنت درخواست کردند. او خندیده و پاسخ داده بود که مردی اشراف زاده چون او 50 تالنت می‌ارزد و خودش داوطلبانه درخواست کرده بود که این مقدار را بپردازد. همراهان او برای آوردن پول اعزام شدند و سزار با دزدان دریایی بیرحم تنها ماند. برای هفته‌های متمادی او در میان آنها بود. در بازی‌هایشان شرکت و حتی با آنها شوخی‌های غیرعادی می‌کرد و با مزاح می‌گفت که روزی آنها را به دار خواهد آویخت. دزدان دریایی که تحت تأثیر این مرد جوان مهربان و با روحیه قرار گرفته بودند، به تدریج او را یکی از خودشان دانستند. اما وقتی این مبلغ پرداخت و سزار آزاد شد، به یکی از نزدیکترین بندرها رفت، با هزینه خود کشتی‌هایی تهیه کرد و دنبال دزدان دریایی رفت و آنها را در مخفیگاهشان غافلگیر کرد. آنها بازگشت سزار را خوش آمد گفتند، اما سزار آنها را دستگیر کرد. پولی که به آنها پرداخته بود پس گرفت و همانطور که وعده داده بود آنها را به دار آویخت. سالها بعد بسیاری از افراد آموختند که خواه خوشایندشان باشد، خواه نه، این روش نبرد سزار است. در هر صورت سزار همیشه خطاکاران را به این شکل مجازات نمی کرد. سال 62 پیش از میلاد در جشنی مذهبی در خانه سزار مردی جوان به نام پابلیوس کلودیوس بین مهمانان خانوم پیدا شد. او لباس زنانه بر تن داشت و با همسر سزار پومپیا رقصید. کار او تجاوز به شمار رفت و سزار بیدرنگ پومپیا را طلاق داد و گفت همسر من باید از هر گونه اتهام و سوء ظنی در امان باشد. اما وقتی کلودیوس دستگیر شد و اتهام او مبنی بر توهین به مقدسات برایش روشن شد، سزار از پول و نفوذ خود برای تبرئه جوان استفاده کرد و چند سال بعد نتیجه این سخاوت خود را گرفت. وقتی آماده می شد روم را برای جنگ های گال ترک کند، به فردی نیاز داشت تا از منافع او در نبودش حمایت کند. سزار از نفوذ خود دوباره استفاده کرد تا کلودیوس را به عنوان سخنران سیاسی منصوب کند. کلودیوس در این منصب متعصبانه از منافع سزار دفاع می کرد و در نبود سزار با مانورهای عجیب خود طوری برای سنا که مخالف سزار بود دردسر درست کرد که دیگر هیچ کس به خود اجازه نداد علیه ژنرال غایب حرفی بزند یا عملی کند. سه مرد قدرتمند روم در آن زمان سزار، کراسوس و پومپی بودند. کراسوس که از پومپی این ژنرال موفق و محبوب می ترسید، تلاش کرد اتحادی مخفی با سزار تشکیل دهد. اما سزار به او روی خوش نشان نداد و به جای آن چند سال بعد به پومپی که با سزار دشمنی و خصومت داشت و او را رقیب آینده خود می دید نزدیک شد و پیشنهاد تشکیل ائتلاف داد. او به پومپی گفت که در ازای این ائتلاف تلاش خواهد کرد خواسته های سیاسی او را پیگیری کند که در سنا ساکن مانده بود. پومپی که متعجب بود موافقت کرد و کراسوس که دوست نداشت عقب بماند موافقت کرد به این گروه بپیوندد و اولین ائتلاف سه حزبی را تشکیل دادند که قرار شد سالهای بعد بر روم حکومت کند. سال 53 پیش از میلاد کراسوس در جنگی در سوریه کشته شد و نبرد قدرت بین سزار و پومپی بالا گرفت. حالا دیگر جنگ داخلی ناگزیر شد و پومپی در سنا حمایت بیشتری داشت. سال 50 پیش از میلاد سنا دستور داد که هم سزار که در آن زمان در گال مشغول نبرد بود و هم پومپی یکی از لژیون‌های خود را برای حمایت از ارتش روم به سوریه بفرستند. اما از آنجا که پومپی یک لژیون برای جنگ در گال به سزار قرض داده بود، پیشنهاد کرد همان لژیون به سوریه برود. به این شکل سزار باید دو لژیون را از دست می داد و در جنگ پیش رو موضعی ضعیف می یافت. سزار شکایتی نکرد. او دو لژیون را فرستاد که البته همونطور که انتظار داشت یکی از این لژیون ها به سمت سوریه نرفت، بلکه به درخواست پومپی نزدیک روم متوقف شد. پیش از آن که این دو لژیون سزار را ترک کنند، او به هر یکی از سربازان سخاوتمندانه پول داد. همچنین افسران خود را راهنمایی کرد تا این شایعه را در روم پخش کنند که قشونش هنوز در گال خسته است و اگر او جرأت کند و آنها را علیه پومپی بفرستد، آنها به محض عبور از آلپ به ارتش پومپی ملحق خواهند شد و به سزار خیانت خواهند کرد. پومپی که این شایعات را باور کرده بود، نیازی ندید نیروهای خود را برای جنگ با سزار بیشتر کند. اما بعد پشیمان شد. ژانویه سال 49 پیش از میلاد، سزار از رود روبیکون بین ایتالیا و گال عبور کرد و این حرکتی غیر مترقبه بود و آغازگر جنگ داخلی شد. پومپی با لژیون‌هایش به سمت یونان گریخت تا در آنجا برای عملیات اصلی آماده شود. وقتی سزار به جنوب لشکرکشی کرد، بسیاری از حامیان پومپی در روم هراسیدند. سزار به دلیل رفتار بی‌رحمانه با دشمن از بین بردن همه شهرها و قتل عام همه دشمنان شهرتی دست و پا کرده بود. با وجود این، وقتی شهر بسیار مهم کورفینیو را محاصره و سناتورها و افسران ارتشی را دستگیر کرد که همراه با قشون وفادار به پومپی جنگیده بودند، آنها را مجازات نکرد و حتی پولی که سربازانش در محاصره شهر از آنها غارت کرده بودند به آنها برگرداند. این رفتار سخاوتمندانه مدل رفتار او با حامیان پومپی شد. حال به جای آن که نیروهای سزار به پومپی رو آورند، پیروان پومپی به سزار رو آوردند. در نتیجه لشکرکشی سزار به روم بسیار سریع و بدون خونریزی بود. پس از آن با اینکه پومپی پایگاه خود را در یونان ایجاد کرده بود، سزار تصمیم گرفت اولین حمله را به موضع ضعیف او کند. ارتشی بزرگ که در اسپانیا مستقر کرده بود. در طول چند ماه لشکرکشی، سزار این ارتش را که تحت هدایت دو ژنرال پومپی به نامهای مارکوس پتریوس و لوسیوس آفرانیوس هدایت می شدند به حاشیه راند. آنها محاصره شدند. شرایط ناامید کننده بود و آفرانیوس و بسیاری از سربازان که از رفتار مهربان سزار با دشمنانش خبر داشتند برای سزار پیام فرستادند که حاضرند تسلیم شوند. اما پتریوس که از خیانت می ترسید دستور داد هر سربازی که از سزار حمایت کند کشته شود. سپس مصمم به ادامه نبرد باقی مانده نیروهایش را برای نبرد از اردوگاه خارج کرد. اما سزار خود را درگیر این جنگ نکرد، زیرا سربازان قدرت نبرد نداشتند. سرانجام نیروهای پومپی که منابع غذایی و تجهیزات نداشتند مجبور به تسلیم شدند. اما آنها در انتظار عقوبتی بد بودند، زیرا سزار درباره کشتارهای داخل اردوگاه خبرهایی شنیده بود. این بار نیز سزار پتریوس و آفرانیوس را بخشید و ارتش آنها را از هم جدا کرد و به سربازان غذا و پول کافی برای برگشت به روم داد. شهرهای اسپانیایی وفادار به پومپی به محض شنیدن این خبر دست از حمایت از پومپی کشیدند. در عرض 3 ماه اسپانیای روم در ترکیبی از مانورهای نظامی و سیاست بدون آنکه قطره خون بریزد فتح شد. در ماهای بعد حمایت سیاسی پومپی در روم از بین رفت. تمام چیزی که برایش باقی مانده بود ارتشش بود. شکست او توسط سزار در نبرد فارسالوس در شمال یونان سال بعد مهر تایید ویرانی ناگزیرش بود. تفسیر: سزار از همان ابتدای زندگی سیاسی خود متوجه شد که روش‌های زیادی برای فتح یک سرزمین وجود دارد. بیشتر افراد با تلاش برای قدرت طلبی علیه مخالفان خود کمابیش پیشروی می کنند. اما تا زمانی که مخالف خود را در هم نشکنند از همین رویه تبعیت می کنند و در این مسیر برای خود دشمنانی تمام وقت می تراشند که مشکلات زیادی برایشان همراه خواهد داشت. کافیست این دشمنان وجود داشته باشند تا زندگی خطرناکتر شود. سزار روش دیگری برای نبرد داشت. او تصمیم گرفت با فریبکاری های استراتژیک و سخاوتمندی های سیاسی دست از نبرد و دشمن تراشی بردارد. دشمنان که از این طریق خلع سلاح می شدند با او متحد شده و منفی نگری ها به مثبت اندیشی تبدیل می شدند. پس از آن اگر لازم می دانست و دشمن او بسیار پایین تر از خودش بود، مانند دزدان دریایی آنها را قلع و قمع می کرد. شما نیز کمی مهربان تر رفتار کنید تا دشمن شما دوست و پیرو شما شود. درست مانند پابلیوس کلودیوس که پس از بی‌آبرو کردن خانه سزار به دلیل سخاوتش عامل فداکار کارهای کثیف این جنرال شد. وقتی جنگ داخلی آغاز شد، سزار فهمید که این موضوع افزون بر مسئله نظامی پدیده سیاسی است و به واقع آنچه اهمیت دارد حمایت سنا و رومی هاست. اقدامات پر از لطف او بخشی از فعالیت‌های محاسبه شده او برای خلع سلاح دشمنان و به انزوا فرستادن پومپی بود. در حقیقت سزار با این کار جای دشمن خود را نیز پر کرد. به جای اینکه از پیشانی به آنها حمله کند و به نبرد مستقیم وادارد، آنها را زیر بال و پر خود گرفت. به آنها هدیه داد و دل آنها را با کلام و رفتار محبت‌آمیز به دست آورد. حال که سزار از نظر روانی و سیاسی طرف آنها را گرفته بود، دیگر دشمنی برای مبارزه وجود نداشت. همه دشمنی ها با سزار محو شدند. این روش جنگ‌افروزی به او اجازه داد به راحتی پومپی را که از لحاظ نظامی برتر از سزار بود شکست دهد. زندگی پر از خصومت است. بعضی رو و مشخص و بعضی دیگر هوشمندانه و زیرکانند. تضاد و نبرد امری اجتناب ناپذیر است. هیچ کس هرگز آرامش کامل نخواهد داشت. به جای اینکه باور کنید می توانید از این مبارزه ها دوری کنید، آنها را بپذیرید و روشی برای تعامل بیابید که به موفقیت شما در زندگی بیانجامد. اینکه بتوانید در نبردهای کوچک پیروز شوید و افراد را پراکنده کنید، چه فایده خواهد داشت اگر باعث دشمن تراشی برای بلند مدت شود؟ به هر قیمتی تلاش کنید بر هیجان مبارزه مستقیم با دشمنان خود فائق آیید. به جای آن از جناحین آنها را زیر نظر بگیرید و خلع سلاحشان کنید. آنگاه به همپیمانان راستین شما تبدیل خواهند شد. سپس تصمیم بگیرید که آیا از آنها انتقام بگیرید یا آنها را برای روز مبادا حفظ کنید. پیروزی بر دشمنان از طریق استراتژیک مانند مهربانی، سخاوت و جذابیت مسیر شما را روشن خواهد کرد و کمک می کند انرژی خود را برای مبارزاتی نگه دارید که اجتناب از آنها غیر ممکن است. پس نقاط ضعف آنها را بیابید. این نقاط ضعف می توانند حمایتی باشند که به آن نیاز دارند. مهربانی باشند که به آن پاسخ خواهند داد. یا لطفی که آنها را خلع سلاح خواهد کرد. در دنیای سیاست، جناحین ضعیف‌تر مسیری منتهی به قدرت است. با مهربانی می شود تمام قلب‌ها را تسخیر کرد و پیروزی ماندگار را رقم زد. زیرا اگر بی‌رحمی را پیش خود کنید، نخواهید توانست از قدرت نفرت دیگران در امان باشید. و پیروزی هایتان چندان دوامی نخواهند داشت. این روشی تازه برای فاتح بودن است. موضع خود را با سخاوت و مهربانی مستحکم کنید. جولیوس سزار